رادیو او ری دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور لتا سره ده.
تشکر رضوان مراد. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب مجله خبری شامگاهی امروز خواهید شنید که رئیس و معاون سابق کابل بانک به جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند، اما برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که این مجازات کافی نمی باشد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، ژاپن 110 میلیون دلاری دیگر به افغانستان کمک میکند. هند میخواهد در آینده نزدیک 1000 سرویس به وزارت ترانسپورت افغانستان کمک کند. یک عضو پارلمان محلی در ولایت بلوچستان پاکستان اختطاف شد. تفصیل خبرها. محکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود رئیس و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را در پیوند به سقوط کابل بانک پیشین به 5 سال زندان محکوم کرد. شمس رحمان شبس رئیس این محکمه امروز به خبرنگاران گفت که به اتهام قضیه سقوط این بانک 19 تن دیگر را نیز به میادهای متفاوت محکوم و مجازات کرده است. آقای شمس گفت که این محکمه نهایی نیست و افرادی که بالای شان قید تعیین شده می تواند درخواست برگزاری محکمه استیناف را نمایند. ژاپن بیش از 110 میلیون دلار را به هدف حمایت از برنامه‌های انکشافی افغانستان به حکومت این کشور کمک می‌کند. قرارداد این کمک امروز میان وزارت امور خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در کابل به امضا رسید. سفیر ژاپن آقای هیروشی تاکاشی در هنگام امضای این قرارداد پیرامین چگونگی مصرف این پول چنین گفت:
این کمک‌ها که هستند، ما می‌خواهیم که خود دولت افغانستان پای خود استاد شود. هفته گذشته مبلغ 281 میلیون دلار همراه سازمان‌های ملل متحد امضا رسید و یعنی جمعاً تقریبا 400 میلیون دلار که می‌رسد.
با گفته سفیر ژاپن، این کمک جدید بخشی از 3 میلیارد دلار است که ژاپن در کنفرانس توکیو بر افغانستان تعهد کرده است. ژاپن هفته گذشته قرارداد کمک 281 میلیون دلار دیگر را برای توسعه خدمات بشری در افغانستان با سازمان ملل متحد در کابل امضا کرد. هند میخواهد در آینده نزدیک 1000 سرویس به وزارت ترانسپورت افغانستان کمک کند. جارالا منصوری، معین پالیسی وزارت ترانسپورت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این وزارت خواهان بلند بردن معیارهای خدمات ترانسپورتی در کابل است که کمک اخیر هندوستان در این راستا یاری شایان میرساند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. افراد مسلح ناشناس یک عضو پارلمان محلی ایالت بلوچستان پاکستان را ربودند. منابع خانوادگی گفتند که سلطان ترین در حال سفر در شورای بزرگ این ایالت بود که اختطاف شد. برادر جوان ترین، شیر محمد ترین، به رادیو آزادی گفت:
در کوټه د سلطان ترین تام روانو پښین لا یو کار په سلسله کې 7:30 بجې
سلطان ترین در وخت سفر شهر پیشین به شهر کویته بود. در نزدیکی کوچلاخ، شهر کوچکی که در دامنه های کویته موقع دارد، ساعت‌های 7 اختطاف شد. مقامات امنیتی میگویند که آنها عملیات جستجو را در این شهر آغاز کردند و تا حال هیچ کسی مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. در این که سابق وزیر محلی بود، یکی از رهبران حزب سکولار نشنال عوامی می باشد. فعالان سیاسی سوریه می گویند که شورشیان والی ولایت شمالی سوریه رقه را بعد از تصرف مرکز این ولایت دستگیر نمودند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است خبر می دهد که والی این ولایت حسن جلیلی بعد از برخوردهای شب گذشته در نزدیکی خانه‌اش در رقه اسیر شد. در یک فیلم ویدیویی کوتاه که توسط گروه حقوق بشر سوریه به نشر رسیده، جلیلی و رئیس شعبه حزب بعث سوریه در رقه سلیمان در بین شورشیان دیده می شوند. جلیلی بلندرتبه‌ترین مقام سوریه است که تا حال توسط شورشیان مخالف رژیم بشار الاسد در این کشور دستگیر شده است. اگر شورشیان رقه را کاملا تصرف کنند، در بحران 2 ساله سوریه اولین بار خواهد بود که یک ولایت کاملا تحت کنترل آنها قرار می گیرد. سازمان ملل متحد یک مسابقه بین المللی دوش را در غزه بعد از آن که گروه حاکم حماس در اینجا به زنان اجازه اشتراک را در آن نداد لغو نمود. اداره ملل متحد که مسئول مهاجرین فلسطینی می باشد و این مسابقه را ترتیب کرده بود، روسیش هم اعلان نمود که برنامه برای عملی کردن مسابقه ماراتون دوش فسخ شده است. در این مسابقه که قرار بود در دهم مارس برگزار شود، اشتراک کنندگان در امتداد ساحل تا آخر می دویدند. به گفته اداره سازمان ملل متحد، بیش از 800 نفر در این مسابقه اشتراک می کردند و نصف کسانی که ثبت نام کرده بودند زنان بودند. این اداره سازمان بعد از آن که حماس گفت زنان نباید در این مسابقه اشتراک کنند، آنها تصمیم گرفتند که مسابقه را فسخ می کنند. حماس بعد از آن که در سال 2000 رفت، گروه رقیب فلسطینی فتح را از اینجا خارج کرد، بر غزه حاکمیت دارد. روسیه امروز از 60 سال روز وفات دیکتاتور شوروی سابق جوزف استالین یاد بود به عمل می آورد. استالین از سال 1924 تا 5 مارس 1953 رهبر شوروی بود. کمونیستان و تندروان دیگر او را تحسین نموده و به این نظرند که استالین روسیه را در جنگ جهانی دوم به پیروزی سوق داد، اما دیگران او را به خاطر فشارها و استبدادش که میلیون ها نفر در آن کشته شدند محکوم می کنند. در نظرخواهی که در آستانه سالگرد وفات استالین برگزار شد، نصف اشتراک کنندگان به این نظرند که استالین نقش مثبت را در بهبود شوروی بازی کرده است، اما یک برسه اشتراک کنندگان به این نظرند که او به این کار دست نزده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. رئیس و معاون سابق کابل بانک به جرم تقلب و اختلاس هر یک به 5 سال حبس محکوم شدند. شمس الرحمن شمس رئیس محکمه فیصله را چنین اعلان کرد.
شما خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد داروایی های کابل بانک علاوه بر استرداد مبلغ 530,988,240 دلار آمریکایی از تاریخ ابتدای ایام نظارت و توقیفی و مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد.
ژاپن حدود 117 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان هنگام امضای توافقنامه این کمک امروز در کابل چنین گفت:
البته ژاپن از چندین سال به ایسو مبلغی را جهت خریداری تل به وزارت مالیه کمک می‌نماید و 34.6 میلیون دلار آمریکایی کمک امروزی در راستای این هدف و مصرف خواهد رسید.
گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. محکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود رئیس پیشین و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را به 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه گفت که این فیصله نهایی نیست و اشخاصی که قید بالایشان تعیین شده می توانند درخواست استیناف کنند. آقای شمس همچنین گفت که 19 تن دیگر که در سقوط کابل بانک نیز مقصر دانسته می شوند به میادهای مختلف محکوم به مجازات شده اند. جاوید حزنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
محکمه خاص رسیدگی به بحران کابل بانک افراد دخیل در قضیه بحران این بانک را به 3 کاتگوری تقسیم کرد که افراد کاتگوری اول در محکمه ابتدایه به مدتهای مختلف محکوم به مجازات شدند. قاضی شمس الرحمن شمس رئیس این محکمه به روز سه‌شنبه پس از استماع صورت دعوای متهمین از سوی سارنوال موظف رئیس و معاون پیشین این بانک را با 5 سال حبس محکوم کرد. آقای شمس فیصله محکمه را در مورد این افراد چنین بیان کرد:
شما خلیل الله فیروزی در قضیه دستبرد داروایی های کابل بانک علاوه بر استرداد مبلغ 530,988,240 دلار آمریکایی از تاریخ ابتدای ایام نظارت و توقیفی و مدت 5 سال حبس تنفیذی محکوم به جزا شد. شما شرخان فرنود در قضیه دستبرد داروایی های کابل بانک بیتت علاوه بر استرداد مبلغ 278,573,054 دلار آمریکایی از ابتدای تاریخ ایام نظارت و توقیفی و مدت 5 سال هست محکوم به مجازات شد.
این محکمه در کنار رئیس و معاون پیشین کابل بانک 19 تن دیگر را نیز برای مدت‌های مختلف محکوم به مجازات نمود که عبدالقادر فطرت رئیس و محب الله صافی معاون پیشین در افغانستان بانک نیز شامل این افراد بودند. محکمه خاص در جلسه ابتدایی خود عبدالقادر فطرت را با اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای به مدت 2 سال و محب الله صافی را برای مدت 1 سال محکوم به مجازات نمود. محکمه خاص بحران کابل بانک می گوید حکم محکمه قطعی نبوده و محکومین می توانند تقاضای استیناف نمایند. در این حال شیرخان فرنود رئیس پیشنین کابل بانک در جریان این محکمه ادعا کرد که وای به خواست خود بیشتر جایدادهایش را در اختیار حکومت قرار داده است. خلیل الله فیروزی معاون پیشین کابل بانک پس از صدور حکم فیصله محکمه را غیر عادلانه خواند.
ما استیناف طلب شدیم، قناعت نکردیم به محکمه دوم گمیده.
محکمه خاص رسیدگی به بحران کابل بانک میگوید در خصوص دو کتگوری دیگر که تعدادشان به 29 نفر رسیده و در قضیه سقوط کابل بانک دست دارن نیست تحقیق میکنن. با گفته رئیس محکمه خاص رسیدگی به بحران کابل بانک، از جمله این 29 نفر 13 تنشون کسانی هستند که تا حال دوسیه هایشون به محکمه محول نگردیده است. کابل بانک حدود 9 سال قبل از امروز، یعنی در سال 2004 با ریاست شیرخان فرنود تأسیس گردید. اما کابل بانک در سال 2010 پس از آن به بحران روبرو شد که بیش از 900 میلیون دلار به گونه غیر قانونی از این بانک بیرون کشیده شد.
در حالی که محکمه خاص کابل بانک شیرخان فرنود رئیس پیشین و خلیل الله فیروزی معاون این بانک را هر یک به 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد، برخی از کارشناسان اقتصادی در افغانستان تعیین مجازات برای عاملین بحران کابل بانک از سوی محکمه خاص را کافی نمی‌بینند. حمیدالله فاروقی استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل به رادیو آزادی گفت این محکمه با اشخاص متهم در قضیه بحران کابل بانک با گونه سطحی برخورد کرده است. جاوید حسنزاده مصاحبه ای را با آقای فاروقی انجام داده و نخست نظرش را در خصوص تصمیم محکمه پرسیده است.
تا جایی که من فکر میکنم بحران کابل بانک تنها چور چپاول دارایی بانک یا صدمه رسیدن به یک بانک و سپرده های مردم نیست، بلکه یک تجاوز صریح بر حاکمیت ملی افغانستان بود و ارزش های بزرگ افغانستان صدمه رساند و مناسبات افغانستان با جامعه بین المللی و دوستای ما با سازمان های بین المللی در به خاطر انداخت. یک قسمت زیادی از سرمایه گذاری که در افغانستان میشد به اساس کمک های جامعه جهانی وارد افغانستان شد، اونها به تاخیر افتاد و بالاخره حیثیت و عزت افغانستان از سیستم اقتصادی و سیستم بانکداری افغانستان مورد سوال بود و صدمات بسیار بزرگ بر پیکر اقتصادی ملی افغانستان رساند. من فکر نمی‌کنم که برای عاملین ایتر یک جرم بزرگ این سزا کافی بوده باشه. یقیناً قانون حاکمیت نداره و در تمام عرصا ضعف حاکمیت قانون موجود است. با تأسف حکومتی که بر مصلحت گرایی‌ها بنا شده و کماکان به اساس مصلحت‌ها قانون زیر پای میشه، نتایج محاکم هم هزی بهتر نمیتونه باشه.
به نظر شما برای عاملین بحران کابل بانک چگونه جزا مد نظر گرفته میشد و این جزا باید به نظر شما در کدام حد میبود؟
من فکر می‌کنم که این به عنوان یک جرم سازمانی یافته، به عنوان یک حرکت جرمی که در واقع بر حاکمیت ملی ناتجاوز بود و ارزش‌های بزرگ افغانستان صدمه رساند، متناسب به این که در برابر مجرمینی که اونا حاکمیت ملی را مورد سوال می‌برند، در حاکمیت ملی افغانستان تجاوز می‌کنند، قانون چیه و حکم در برابر از اونا داره؟ یقیناً اون قانون باید تطبیق می‌شد. مگر من فکر می‌کنم برابر مصلحت گرایی‌ها، بنابر زوری که اشخاص دارن، بنابر پولی که دارن و همین صدها میلیون دلار پول که اینا در حسابات شخصی خود انتقال دادن و دارن، با استفاده از اون این روزم در حاکمیت نفوذ دارن و حاکمیت تحت تاثیرشان.
ما شما فکر می‌کنین که همین محکمه اختصاصی هم تحت تاثیر همین زورمندا و یا حکومت افغانستان قرار گرفته؟
مسلماً حکمشان بیانگری است. من فکر می‌کنم که محکمه ضعیف بود، یک محکمه بود که متأسفانه نتونست از جایگاه یک محکمه و از جایگاهی که یک قاضی باید حکم بکنه بر مبنای واقعیت‌ها و درک دقیق داشته باشد از اهمیت و از عمق جرم، متأسفانه یا ایست که آگاهی کافی نداشتن و یا ایست که تحت تاثیر اونم فشارهای سیاسی و ضربه‌هایی که متأسفانه موجود است یا تحت عوامل دیگه‌ای که میتونه از قضا را متأسفانه انحراف بده تحت تاثیر از اون صادر کردن.
حمیدالله فاروقی استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل بود که درباره صدور حکم حبس 5 سال در مورد عاملین ارشد اختلاس کابل بانک ابراز نظر کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ژاپن حدود 117 میلیون دلار کمک تازه را در اختیار حکومت افغانستان قرار می‌دهد. تفاهم نامه در این مورد روز سه‌شنبه میان وزیر خارجه افغانستان و سفیر ژاپن در کابل امضا شد. سفیر ژاپن هفته گذشته هم موافقت نامه کمک کشورش به ارزش 281 میلیون دلار را با مقام‌های افغان و نماینده برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان امضا کرد. ژاپن از جمله کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان در سالهای اخیر محسوب می شود. جزئیات بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
وزیر خارجه افغانستان می گوید که از کمک جدید ژاپن به این کشور در 4 بخش استفاده خواهد شد. دکتر زلمی رسول گفت که مبلغ 116.9 میلیون دلاری که ژاپن به افغانستان کمک می کند در زمینه حفظ و مراقبت سرک ها در این کشور و ساحات دیگر به مصرف خواهد رسید. وی به روز سه‌شنبه در مراسم امضای موافقتنامه این کمک مالی با سفیر ژاپن در کابل در مورد مصرف آن توضیحات بیشتر ارائه کرد.
البته ژاپن از چندین سال به ایسو مبلغی را جهت خریداری تل به وزارت مالیه کمک می نماید و 34.6 میلیون دلار آمریکایی کمک امروزی در راستای این هدف و مصرف خواهد رسید. 16.8 میلیون دلار در توسعه پارکینگ نشست طیاره و سیستم برق میدان هوایی کابل به مصرف خواهد رسید. 33.9 میلیون دلار به وزارت فایدامه جهت حفظ و مراقبت سرکات تخصیص داده شده است و بالاخره 31.6 میلیون دلار این کمک ها در زمینه ایجاد سیستم آبرسانی پروژه دیسابس یا کابل جدید به مصرف خواهد رسید.
آقای رسول از ژاپن بعد از ایالات متحده آمریکا به عنوان کشور بزرگ کمک کننده به افغانستان در 10 سال گذشته یاد کرد و افزود که مساعدت های آن کشور در بخش های امنیتی، تعلیم و تربیه و ارتقای ظرفیت نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از موثریت زیاد برخوردار بوده است. در همین حال سفیر ژاپن در افغانستان از ادامه کمک های ژاپن به این کشور اطمینان داد. هیروشی تاکاشی گفت که این کمک تازه یک کشورش شامل تعهدات مساعدت مالی ژاپن به افغانستان است که در کنفرانس توکیو سپرده است.
این کمک‌ها که هستند می‌خواهیم که خود دولت افغانستان پای خود استاد شود. هفته گذشته مبلغ 281 میلیون دلار همراه سازمان ملل متحد امضا رسید و یعنی جمعاً تقریبا 400 میلیون دلار که می‌رسد. وقتی که کنفرانس توکیو که دور شد ما در اونجا 3 میلیارد دلار شا وعده کرده بودیم، یعنی که تقریبا نصف وعده خودمو اینجا امضا رسید.
آقای تاکاشی علاوه کرد که متبقی کمک مالی را که به افغانستان متعهد شده اند تا سال 2016 در اختیار این کشور قرار می دهند. کنفرانس توکیو در مورد افغانستان به میزبانی ژاپن در ماه جولای سال گذشته میلادی برگزار شد. کشورهای کمک کننده به افغانستان در این نشست تعهد کردند که 16.5 میلیارد دلار را با یک سلسله شرایط ظرف 5 سال آینده به این کشور مساعدت می کنند. در این اجلاس از حکومت افغانستان خواسته شد که با فساد اداری با جدیت مبارزه کند و در نحوه مصارف کمک های بین المللی حسابدهی و شفافیت لازم را به وجود آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اعلان کرد که احداث خط لوله‌گاز ایران پاکستان با تاریخ 11 ماه مارچ جاری رسما آغاز می شود. زرداری گفت اولویت نزد ما پاکستان است و دوستان ما باید بدانند که ما به اساس منافع ملی خود کار می کنیم نه به کدام دلیل دیگر. اما امریکا در برابر ساختن این خط لوله مخالفت کرده و پاکستان هشدار داده که از فعالیت در این مورد خودداری کند. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین به استناد راپور مرکز خبری رادیو آزادی.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به روز دوشنبه در لاهور اعلان کرد با وصف مخالفت واشنگتن پاکستان با پروژه خط لوله گاز با ایران پیش خواهد رفت. زرداری گفت مصارف این پروژه 1.5 میلیارد دلار تخمین گریده و در 11 ماه مارچ آغاز خواهد شد.
ایران پاکستان پایپلاین پروژه will be formally launched on March 11.
ما پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان را به روز 11 ماه مارچ رسما آغاز می نماییم. من می خواهم این موضوع را به شما و به سراسر جهان اعلان کنم. این پروژه برای مردم پاکستان بسیار اهمیت دارد. این پروژه در سال 1994 امکان پذیر بود. مطالعات اقتصادی و تکنیکی این پروژه از سال 1994 است. با وصف تحریم ها سایر کشورها و جهان اجازه معامله کردن را داده اند. بنابراین من مانع را نمی بینم که چرا ما نمی توانیم با جهان مصروف شویم و مطمئنن که جهان نقطه نظر ما را می دانن و پاکستان نیز می خواهد تحریم بالای این پروژه لغو شود. متخصصین میگویند پاکستان امیدوار است که 20% انرژی مورد ضرورت خود را از طریق این خط لوله به دست بیاورد. ایالات متحده آمریکا با ساختن این خط لوله مخالفت کرده و با پاکستان هشدار داده از فعالیت در این مورد خودداری نماید که منتج به تحریم ها خواهد شد. زرداری میگوید.
پاکستان از اپریوریتی اند اول اور فرندز شود انداستند دت وی دو تیک.
پاکستان اولویت ماست و همه دوستان باید بدانند که ما چیزها را برای منافع ملی خود میکنیم، نه برای کدام دلیل دیگر. ما علیه هیچ کس نیستیم، ما علیه هیچ موضوع دیگر نیستیم. ما نمیخواهیم یک مانع در موضع و موقف و در صف‌بندی و عدم صف‌بندی جهان شویم. چیز را که ما میخواهیم صلح است و چیز را که ما میخواهیم رشد اقتصادی پاکستان است. تهران بخش خود این خط لوله را ساخته است، اما اسلام آباد تحت فشار واشنگتن و کار قسمت خود آغاز نکرده است. ایران گفته است پاکستان را در ساختن 750 کیلومتر بخش پاکستان کمک خواهد کرد، به شمول دادن یک قرضه 500 میلیون دلاری به پاکستان. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران به تاریخ 27 ماه فوریه در تهران به زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت موضع امریکا را به این پروژه نادیده بگیرد. خامنه‌ای همچنان گفت ایران یگانه منبع مطمئن انرژی برای رفع نیازمندی های پاکستان است. در عین روز وزارت خارجه امریکا گفت ما نیازمندی های پاکستان را درک میکنیم، اما ما واقعا فکر میکنیم اینجا راه های حل طولانی تر نیازمندی انرژی پاکستان وجود دارد. در یک انکشاف دیگر ویراپا مایلی وزیر پترولیم و گاز طبیعی هند به روز سه شنبه در دلی جدید با آژانس ایترتاس گفت هند امیدوار است که ساختمان خط جدید لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در سال 2017 میلادی تکمیل شود. این خط لوله جمعاً 1600 کیلومتر طول دارد که از این جمله 735 کیلومتر آن از خاک افغانستان می‌گذرد.
در گزارش مرکز خبری رادیو آزادی شنیدید که رئیس جمهور پاکستان اعلان کرده است که علی‌رغم مخالفت واشنگتن احداث خط لوله‌گاز ایران پاکستان به تاریخ 11 ماه مارس جاری رسما آغاز می شود. این که تطبیق پروژه پایپلاین ایران و پاکستان چه تأثیر بر پروژه مدنظر رسانیدن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد داشت، این سوال را همکارم نوریاس نوری با آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان در میان گذاشته است. او در پاسخ چنین میگوید:
خب طبیعی است که وقتی که از یک مرجع دیگه انرژی مورد نیاز از جهت تامین شود، اهمیت او پروژه کم میشه، ولی بنا به نیازمندی شدیدی که پاکستان به منابع انرژی داره، ما فکر میکنم که اونا به صورت عاجل این روی دست گرفتن، به خاطر از اینکه برای پروژه تاپی تقریبا 10 سال 11 سال گپ زده شد، ولیکن هیچ اقدام عملی و کار عملی صورت نگرفت. بنابرای دلائل ما فکر میکنم که اینا نیاز شدید دارن، چنانچه در تابستان گذشته هم یا به قلت انرژی از جمله گاز و همچنان به برق شدید بسیار ضرورت داشتن و تقریبا در سراسر پاکستان 4 ساعت یا برق داشتن. اینا بیشتر گاز برای تولید برق حرارتی ضرورت دارن. بنابرای دلیل برزیا ارزانتر و آسانتر است که از کشوری که با اونا همسایه هستن مستقیما بدون یک کشور سیومی مانند افغانستان که مشکلات سیاسی هم با اونا داره مستقیما وارد بکنن. از لحاظ منطق اقتصادی برزیا هم خوبتر است. طرف دیگر خود افغانستان هم باعث یک کشوری که در وسط عراق قرار داره و پایپلاین ها ترانزیت از خاک شبور میکنه، بعضی از شرایط نتانسته پورا کنه. مثلا یکی از شرایط تامین امنیت و اطمینان برای ثبات در آینده است. وضعیت افغانستان در سال 2014 به بعد هنوز مبهم است برای دنیا و کشورهایی که بالای استراتژی اقتصادی خود تاکید زیاد دارن، اونا این ریسک را قبول نمیکنن و اینا با امید مجهول ضرورت‌های معلوم خود صدا نمیکنن.
حافظی صاحب، با وصف مخالفت امریکا که در این پروژه مخالفت داشت، در پروژه تپی برعکس امریکا و جامعه جهانی و بانک انکشاف آسیایی همگی در پشت پروژه تپی ایستاد هستند و او را حمایت میکنند، اما با آن هم این پروژه تا هنوز جنبه عملی نگرفته. تا اندازه شما بر بعضی معضلات اشاره کردین، ولی مشکل اساسی عملی نشدن از این پروژه در چی است؟
خب ما خدمت شما عرض کنم که به مو اندازه که حکومت پاکستان و حکومت ایران برای دفاع از منافع کشورهای خود یک دیپلماسی بسیار فعال و بسیار ظریفانه را پیش میبرند، به مو اندازه افغانستان از این نقطه نظر با ضعف‌های جدی مواجه است. مثلا پاکستان پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان که بسیار سابقه طولانی داره، چرا به صورت جدی امیال مطرح میکنه؟ این به خاطر ازی است که در طی سال 2013 و در سال 2014 بیش از 200 هزار کانتینر تجهیزات ناتو و تجهیزات یوس آرمی به حالت آماده باش است که انتقال داده شود و مسیر کوتاه از او با آبهای بین‌المللی امیر رای پاکستان است. یاد ایت یک موقعیت این مطرح کردن که اگر امریکا مخالفت جدی بکنه و اونا استدلال کنن که چون ما نیازی ملی داریم به این موضوع، در کنار از او شما هم از ما توقعات دارین، اگر شما این منظور نکنین ما ترانزیت اموال نظامی شما را و مهمات و اسلحه شما را از خاک خود نمیتونیم اجازه بدیم، به خاطر از اینکه افکار عمومی ما مبارد پروژه گاز که چیز ضروری و طبیعی است شما سبب شده که مردم مخالفت کنن و ما بدون در نظر داشت افکار عامه این کار کردن نمیتونیم. انتخاب همین زمان خودش بسیار هوشیارانه است.
در مورد پاکستان شما گفتیم، در مورد افغانستان چی؟
من گفتم خطر از دست داده متاسفانه بسیار زیاد و درست است که در افغانستان زمینه های بین‌المللی بسیار مساعد بوده، حمایت بین‌المللی وجود داشته از پروژه ما، ولی چیزی که وجود نداشته حمایت خود ما بوده. یعنی هر بخش وظایف خود داره، مثلا وظایف منطقوی است، وظایف جهانی است و وظایف ملی است. بانک انکشاف آسیایی پروژه را حمایه میکنه، ورلد بانک را حمایه میکنه، بانک جهانی و ایالات متحده آمریکا با قوت امرای متحدین خود از این پروژه حمایه میکنه. این دوستان بسیار رقمند است که پروژه شود، ولی برای عملی شدن از این نیاز به این است که یک امنیت نسبی وجود داشته باشه. امیال در امون مناطق مربوط به ولایت فاریاب و ولایت جوزجان و گاهی گاهی هم در ولایت سرپل که مسیر عبور یعنی پایپلاین است، جنجال وجود داره، جنگ وجود داره و دانشورها نمیتونن که در مورد رفت کنن انجینرهای خود، مهندسین خود، پول خود به یک جای روان کنن که در اونجا اطمینان خاطر از لحاظ امنیت وجود نداشته باشه. این وظیفه دولت افغانستان بود که بسیار با قاطعیت باید امنیت همون مسیر که پایپلاین از او عبور میکرد تامین میکرد. اینا فرصتهای زیادی به هدر دادن.
نظر آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را درباره پروژه پایپلاین گاز ایران و پاکستان و تأثیر آن بر پروژه تپی یا رسانیدن گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند شنیدید. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان اعلان کرد که احداث خط لوله گاز ایران و پاکستان به تاریخ 11 ماه مارچ جاری رسما آغاز می شود. زرداری گفت که ما به اساس اولویت‌های منافع ملی خود کار می کنیم، اما آمریکا در برابر ساختن این خط لوله مخالفت کرده با پاکستان هشدار داده است که از فعالیت در این مورد خودداری کند. ساعت 6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری شامگاهی امروز قرار داریم. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین می نویسند. معلمین ولسوالی نهرین ولایت بغلان نزدیک به دوما می شود که معاش نگرفتند. از وزارت معارف می خواهم که هرچی زودتر معاش معلمین این ولسوالی را اجرا نماید تا مشکل آنها رفع شود. ابن امین محمدی می نویسند، نظر من این است وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج می شوند، نیروهای افغان می تواند که امنیت کشور را به عهده بگیرند و این فرض تمام ملت افغانستان به خاطر تامین و امنیت صلح می باشد تا کی بار دوش کشورهای خارجی باشیم. یک دوست ما که اسم خود نوشته نکردن می نویسند، با عرض سلام و احترامات تقدیم دستندرکاران رادیوی آزادی، واقعا فعالیت ها و تلاش هایتان در مورد معلومات دادن دقیق قابل تقدیر است. بعدن یکی از مشکلات عمده باشندگان ولسوالی خان‌آباد نبودن زمینه کار می باشد که جوانان از این ناحیه سخت رنج می برند و با مشکلات اقتصادی دست و گریبانند.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما عزیزان می رسیم به پایان نشرات و مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور ساعت 7 فردا با مطالب تازه در خدمت خواهم بود، اما شما می توانید که روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. تا ساعت 7 فردا شاد و کامگار باشید.